بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب منازل السائرين صفحه 86 سطر اول. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اعن وتمم بالخير. الحمد لله الذي خص العارفين بمعرفة ما لا يعرفه إلا هو، لازم نیست که من در مورد این کتاب صحبتی بکنم. کتاب است معروف و مربوط به عمل. البته نویسنده کتاب مورد توجه خیلی ها بوده، اما در این حال از نظر مذهب با ما تفاوت داره. و چون ما روایاتمون گاهی با روایات عامه مخالفت داره، نمیتونیم با آنچه که اونها گفتن اطمینان کنیم. در مسائل علمی و عقلی تفاوتی نیست، یا در مسائل ادبی ما اطمینان میکنیم، اونا مثل ما فکر میکنن، ولذا فکرشون رو ملاحظه میکنیم. اگر قابل قبول کردن قبول میکنیم، اگر هم قابل رد کردن رد میکنیم. ولی وقتی تو مسائلی وارد میشن که در اون مسئله برداشتای قرآنی دارن یا روایاتی رو مطرح میکنن، نمیتونیم بهشون اعتماد کنیم، زیرا اونها با ما در این مسئله تفاوت دارن. بنابراین این کتاب اگرچه بسیار کتاب مطرحیه و به مؤلفش هم غالب افراد توجه دارند، با وجود این بدون احتیاط نمیشه این کتاب رو خوند. از نظر علمی عرض نمی کنم، از نظر عملی احتیاج داریم که خواسته ائمه‌مون رو هم رعایت کنیم، ببینیم اونها از ما چی میخوان و چگونه باید عمل کنیم. به این مناسبت اگر بشه باید در جاهای مختلفی که ایشون حرف میزنه ما روایات مربوطه رو هم ملاحظه کنیم تا مطمئن بشیم. در اون صورت عمل کردن ما به این امور اخلاقی و عملی هم مفید خواهد بود، هم شاید بتونیم بگیم لازم. اما در غیر اون صورت ما فقط این کتاب رو به عنوان یک کتاب علمی میخونیم. اگر چیزی رو عرض کردم یافتیم که مطابق دستور شریعت است به مذهب خودمون عمل میکنیم، اگر نه فقط به مسئله علمی این کتاب اعتماد میکنیم. البته قسمت های اول مقدم است، وارد عمل نمیشیم، وارد بحث عملی نمیشیم. ولی خب وقتی که وارد شدیم صد تا منزل که این منزل ها رو باید چی کنیم و در خودمون به جوری محقق کنیم. به محقق کردنش نوعاً به این صورته که 40 روز بر انجام اونها و ترک مخالف های اونها باید مراقبت و مواظبت داشته باشیم. در خود عدد 40 هم تأثیری است که انتخاب شده. بعد از 40 روز گفته میشه که اگر مراقبت صحیحی باشه اون مطلوب ما به دست میاد، بعد میتونیم منتقل بشیم به مرحله بعدی و همچنین پیش بریم. کتاب های دیگر تقریبا همین منازل رو نوشتن، منتها خلاصه تر. حتی گفته میشه ابن سینا در نمط نهم اشارات که 11 مرحله برای سیر عارف ذکر میکنه، به تمام این 100 منزل توجه داشته، منتها به نحو اجمال این 100 منزل رو در 11 مرحله خلاصه کرده. بنابراین اگر ما این منازل طی کنیم، همون اتفاقی میفته که بعد از طی کردن اون 9 مرحله، اون 11 مرحله اتفاق میفته. ابن سینا در مراحل وسطی معتقد میشه که ما توجهمون از غیر برداشته میشه، حتی توجهمون از خودمون هم سلب میشه. یعنی اگر به خودمون توجه داریم یا به دیگران، به عنوان عبدی از عباد اله و مظهری از مظهر الهه، کسی رو جز به عنوان آیت خدا نمیشناسیم و با توجه به هیچ چیزی از خدا غافل نیستیم، چون همه جا خدا رو میابیم. همه اینها آیت خدا هستند و ظهور خدا، بنابراین ما رو به خدا راهنمایی میکنند. اگر با این حیث اونها رو لحاظ کردیم، میتونیم بگیم یاد خدا بودیم و از غیر غافل شدیم. بعد از خودمون هم غافل میشیم، یعنی دیگه به خودمون هم توجه نداریم، فقط توجهمون به خداست. در مراحل اولیه اشیا رو ملاحظه میکنیم و به عنوان آیت خدا میبینیم، یعنی این شیء رو میبینیم ولی و از این شیء به خدا میرسیم. اما در مراحل بعدی که این قضیه تمرین شد، ما اصلا این شیء رو نمیبینیم. درسته به ظاهر چشممون به این انسان یا به این آیت دیگر هست، ولی اصلا توجه به این نداریم. شاید اگر به ما گفته شود که افعال این شخص یا این شیء چی بود، نتونیم بیان کنیم، چون به محض دیدن این شیء خدا دیده میشه بر اثر تمرین. درست مثل این که انسانی ابتدا آینه رو ببینه، چون همه جهان میشه آینه خدا، انسان در ابتدا آینه رو ببینه، بعد در زمینی که داره صورت خودش رو نگاه میکنه توجه به خصوصیات آینه هم داشته باشه. ولی اگر یک بار اتفاق بیفته که ضرورتی ایجاب کند او صورت خودش رو ببیند، و مثلا اگر این دیدن نباشه، پس اون خطری تهدیدش میکنه، این تمام توجهش به دیدن صورتشه، اصلا آینه رو نمیبینه، فقط صورت رو میبینه. ما باید به آیات الهی این چنین نظر کنیم که خود آیه رو نبینیم، ذل آیه رو ببینیم. در ابتدا که هنوز وارد کار نشدیم، آیات رو میبینیم، اصلا عنوان آیات هم بهشون نمیدیم، یعنی اصلا پی به خدا نمیبریم. همین موجودات عالم رو که تماما آیاتن، همین رو مشاهده میکنیم. مثل وقتی که میخوام آینه رو بخریم، خود آینه رو ملاحظه میکنیم، اصلا کار نداریم به عکس، به عکس خودمون. اگرم داریم عکسمون رو توش میبینیم، میخوام ببینیم خوب نشون میده یا نه، که تمام توجهمون به آینه است. ما غالبا در ابتدای راه این چنینیم، انسانی رو میبینیم به عنوان انسان میبینیم، این درخت رو میبینیم به عنوان درخت میبینیم، یا یه جایی که مثلا برای ما تعجب درست میکنه، تعجب به وجود میاره، اون رو به عنوانی که مثلا خودشه میبینیم، مثلا کوه بلندی رو به عنوانی که کوه نگاه میکنیم و امثال ذالک. اصلا شاید توجه به خالقش نداشته باشیم. بعد که وارد راه میشیم، در ابتدا این موجودات رو به عنوان آیت میبینیم، آیت رو میبینیم بعد پی میبریم، یعنی اول دیدن این اشیاء بعدن پی بردنه. ولی اگر تمرین ادامه پیدا کنه دیگه پی بردن نیست، از همون اول خدا رو میبینیم، نه این موجودات خدا باشند، اینا بنده های خدا هستن، آیات خدا هستن. ولی چنان این تمرین در روح ما اثر گذاشته که دیگه خدایی نه اصلا دیده نمیشه، بلکه اشیا دیده میشه، بلکه خدا دیده میشه. در چنین حالتی گفته میشود که ما از غیر فانی شدیم، یعنی غیر رو نمیبینیم. فنا یعنی توجه نکردن به غیر. بعد این کافی نیست، باید از خودمونم فانی بشیم. در مراحلی میرسیم که از خودمونم فانی میشیم، یعنی دیگه خودمونم نمیبینیم، توجه به خواسته های خودمونم اونچنان نداریم. اما متوجه هستیم که ما فانی شدیم، یعنی متوجه توجهمون هستیم، توجه الالله پیدا میکنیم و این توجه الالله یه زینتیست برای نفس ما. متوجه زینت نفس هستیم و متوجه هستیم که نفس ما متزین شده به این زینت حسن. معلوم میشه کاملا فانی نشدیم، هنوز بین راهیم، میرسیم به جایی که حتی این زینت رو هم نمیبینیم، حتی این فنا رو نمیبینیم. اینجا دیگه مرحله 11 همی که ابن سینا میگه انجام شده و میدونیم که رسیدیم به اون مقصودی که داشتیم. حالا در تمام حالات در حال فنا هستیم یا حالات مخصوصی؟ شخصی که به درجه فنا برسه دیگه وارد مرحله فنا شده و در تمام حالات در مرتبه فناست، منتها فنا شدت و ضعف داره. مثلا در حال نماز شنیدیم که حضرت امیر چنان از خودشون فانی می شدن که حتی احساسشون هم تعطیل می شد، اگر تیر از پاشون کشیده می شد حس نمی کردن، در حالی که حس موجود بود و آسیب وارد بود اما متوجه نمی شدن. این به خاطر اون فنای غلیظی بود که در حال نماز پیدا می کردن. در حال عادی هم فنا داشتن اما اون فنا نبود. فنا مراتب مختلف و مراتب تشکیکی داره. ابن سینا میگه در مرتبه در مرحله 11 هم به اون فنا میرسیم و دیگه تمام شده است، یعنی مسیر تمام شده است. از این به بعد اگر عبادت میکنیم شکرن لله و طاعتن لله، نه اینکه دیگه بخوام ریاضتی بکشیم، ریاضت تمام شده. فقط باید مراقبت داشته باشیم که آنچه حاصل شده ازمون گرفته نشه. چون تمام نعم الهی این چنینن که اگر متوجه شدن باید ما قدرشون رو بدونیم، اگر قدرشون رو ندونیم پس گرفته میشن، چه نعم حسی چه نعم غیر حسی. البته گاهی ممکنه بعضی نعم حسی به خاطر امتحان شخص باقی بمونن، ولی برای شخصی که تو مسیر الاللهه اگر بخواد به نعمتی بی‌توجهی کنه ازش میگیره. اونایی که ازشون گرفته نمیشه تو مسیر نیستن، اونایی که تو مسیرن اگر بخوان بی‌توجهی کنن ازشون گرفته میشه. باید قدرشناسی کرد و از نعمت الهی استفاده کرد. داریم که گاهی نعمت به شما رو میاره، استقبال کنید ازش، و الا اگر بی‌اعتنایی کنید به سختی دو مرتبه برمیگرده. اینو من اضافه میکنم و شایدم برنگرده. پس این نعمت فنا که به ما داده میشه باید قدر بدانیم و ازش استفاده کنیم، و الا طبق این قانونی که الان عرض کردم که در بعضی روایت هم آمده، نعمت از ما گرفته میشه. گذشته از این، در این نعمت خاص که نعمت توجه الالهه، یه خصوصیتی هست که در نعم حسی نیست. اگر در نعم حسی کفران کنیم، اون چنان نمیرن که این یکی میره. شاید نعم حسی مربوط به رزق ظاهری باشه که خدا تعهد کرده، ولذا اگر کفران کنیم دست از اون تعهدش بر نمیداره. اما نسبت به این نعمت تعهدی نداره خدا. نسبت به این نعمت میگه شما بیایید تا بهتون بدن. بنابراین اگر این نعمت به ما داده شد و ما قدر ندونستیم، چون خدا تعهدی در مورد این نعمت نداره، خیلی واضحه که پس گرفته میشه. و این تجربه شده که در کارهای معنوی کوچکترین اخلال باعث سقوط شده. این راه ها رو اگر کسی بره باید مراقبت کنه. خود عرفا میگن واصلون بر خطر عظیم هستند، نمیگن سالک خطر عظیم داره، واصل خطرش عظیمه. اونی که رسید تازه بر خطر عظیمی هست، چون کوچکترین بی‌اعتنایی باعث سقوط میشه و سقوط از مرحله عالی تأثیرش خیلی زیاده. یه وقت کسیست که تازه را میفته از یه پله میفته، این تازه میخواد از پله بره بالا، از پله اول میفته. یکی میبینی چند طبقه رفته بالا، از اون طبقات بالا میفته. خب پیداست آسیبون بیشتره. شخصی که به درجات عالی رسیده و واصل شده علی خطر عظیمه و مراقبت باید بکنه. مراقبت خیلی مهمه. لحظه ای نباید بی‌توجهی کنه. اینو که عرض میکنم عرفا تجربه کرده، خود ما هم اگر توجه داشته باشیم در خیلی جا تجربه کرده که یک بار، حتی یک بار بی‌توجهی به این حالت معنوی که پیدا میشود باعث افول این حالت میشه و برگشتش به آسانی امکان نداره. یعنی اگر حالت معنوی پیش آمد، آدم باید حفظش کنه به هر نحوی که شد، در تا حد امکان. و این قدر شناسی از این حالت، حفظ کردنش هم به ادامه دادن مسیر و عمل نکردن به آنچه خلاف این مسیره. حتی گاهی آدم شک داره که این عمل من به این حالتی که برام حاصل شده آسیبی وارد میکنه یا نه، اون مشکوک رو هم نباید انجام بده. چون ممکنه تأثیرشو بذاره. یعنی باید انسان در تمام حالات به یقین بدونه که کارش من مطلوب خدا هست تا انجام بده. در مورد حضرت سلمان گفته میشه که سریعتر از بقیه صحابه غیر معصوم به نتیجه رسید، زودتر از بقیه به نتیجه رسید. ایشون در مدینه به پیغمبر ملحق شد، یعنی 13 سال اول بعثت با حضرت نبود، در حالی که خیلی از اصحاب بودن. سالهای اول هجرت هم نبود، سالهای بعد هجرت به پیغمبر ملحق شد. فرصت مصاحبتش با پیغمبر خیلی زیاد نبود، ولی به جایی رسید که از بقیه صحابه جلو زد. گاهی آدم فکر میکنه چه کرد، مگه چه اتفاقی بوده که ایشون از بقیه جلو زد. در روایات داریم، و این مهمه، در روایات داریم تا احراز نمیکرد رضایت خدا را اقدام نمیکرد. اونجا که میدونست خدا راضی نیست هیچ، اونجا هم که شک میکرد تا احراز نمیکرد اقدام نمیکرد. این خیلی مهمه که آدم در هر کاری احراز بکنه رضایت رو، بعد اقدام کنه. به محض شک کار رو ترک بکنه. اگه میبینه که احتمال داره خدا راضی نباشه ترکش کنه. در این صورت مثل حضرت سلمان پیش خواهد رفت. و این مسئله عقلی هم هست. خدا کمال محضه. ما اگه به سمت او رفتیم به سمت کمال رفتیم. یه ذره توقف کنیم از کمال دور شدیم. این حالا احتیاج به دلیل نقلی هم نداره. عقل هم همراهی میکنه. به کمال مطلق اگه بخوای نزدیک بشی باید نزدیک بشی. متوقف بشی یا دور بشی خب معلومه به کمال نمیرسی. انسان وقتی کامل میشه چه به سمت کمال مطلق بره. البته کار سختی. اما هر کاری ابتداش سخته. خدا بشر رو طوری ساخته که به کاری که انجام میده عادت میکنه. و این عادت کار رو براش راحت میکنه. ابتدای ورود در یک کار سخته. ولی اگر همت کردیم و وارد شدیم اون کار یواش یواش آسان میشه. الان وحشت داریم ولی وقتی وارد شدیم میبینیم درست مشکل بود ولی اونطور که در نظر ما جلوه داده میشد مشکل نبود. مشکل تحفظشه چون شیطان تا اون آخر همراه ما هست. لحظه ای ما رو رها نمیکنه حتی اگه به درجات عالی برسیم. بله اون نسبت به معصومین نمیتونه دخالتی بکنه. به نسبت ما دخالت میکنه تا اون آخر. بنابراین باید کاملا مراقب باشیم. مراقبتش شاید سخت باشه الا انجام عملی که ما بهش عادت کردیم دیگه سخت نیست و کم کم به جایی میرسیم که مخالفش رو نمیتونیم انجام بدیم. یعنی اون کار خلاف دیگه انجام نمیشه. یعنی روحمون بالا میره. وقتی بالا رب اصلا به این کارهای خلاف به عنوان یک کار بیارزش توجه میکنه و کار بیارزش رو در شأن خودش نمیبینه لذا اقدام نمیکنه. خب این مقدماتی بود که من عرض کردم برای اهمیت این راهی که انتخاب میکنیم. من تا همونطور که عرض کردم با اعتماد باید جلو بریم. یعنی باید اول به کار اعتماد کنیم بعد اقدام کنیم. به تعبیری که عرض کردم باید احراز کنیم در همه جاها رضایت خدا را و بعد از احراز اقدام کنیم. بعد از این مقدمه که حالا کتاب رو من معرفی کردم منتها نه اونطور که تمام عقلمون رو در مقابل نوشتای ایشون تعطیل کنیم بلکه به طوری که عقلمون رو هم به کار بگیریم و از روایات خودمون هم استفاده کنیم. به این صورت به این کتاب عمل میکنیم و الا فقط میخونیم که یاد بگیریم. اگر بخواهیم روایات کنار بذاریم و عقل رو تعطیل کنیم اعتماد تام به این کتاب کنیم فقط این کتاب به عنوان یک علم خونده میشه نه به عنوان تعیین مسیر سلوک. حالا بعد از اینکه این کتاب رو من مختصرا معرفی کردم وارد بحث میشیم. ایشون در ابتدا مقدمه داره حمد و صلاتی داره که اینا احتیاج به خارج گفتن نداره. من از رو شروع میکنم بخوندن. هر جایی که لازم بود توضیح بدم توضیح میدم. ابتدا دعایی است که مناسب کتاب عین و تنبین. اعانت کن تا شروع کنم و اعانتت رو تمام کن تا من هم کتاب رو تمام کنم. یعنی اعانت رو تا اون آخر ادامه بده تا کتابی که من میخوام بنویسم تمام بشه. اون هم بالخیر تمام بشه با اخلاص تمام بشه. کتاب ممکنه تمام بشه ولی بالخیر تمام نشه. کتابی است که فقط جاش تو کتاب خونه است. کسی دیگه ازش استفاده نمی کنه. بعضی کتاب ها نوشته میشه شاید خیلی مترقی نوشته بشه خیلی با دقت هم نوشته بشه ولی یا از بین میره یا حد دفتر اگر باقی بمونه تو کتاب خونه باقی بمونه کسی ازش استفاده نمی کنه. ولی یه کتاب نوشته میشه اصلا تو کل جامعه مطرحه شایدم به اون قوت نباشه. این به خاطر اینکه با اخلاص نوشته شده. البته اخلاص تنها کافی نیست، امور دیگر هم لازمه برای نوشتن یک کتاب. عالم خلقت خیلی عالم ظریفیه، کوچکترین عمل عکس العمل داره. اگر کسی کاری بکنه، بلکه آدم مخلصی هم باشه، کاری بکنه که ناپسند باشه، اون عمل ناپسند ولو کوچکش هم باشه اثر خودشو میذاره. معروفه که یکی از علما کتاب فقهی نوشت به نام خزائن. مرحوم صاحب جواهر کتابی نوشت به نام جواهر. حالا جواهر مهمتر یا خزائن؟ اسمش عرض میکنه مسلم خزائن مهمتره. تو هر خزینه چندین تا جوهر هست، جواهر زیادی تو خزائن میزن. خزائن مشتمل بر جواهر و جواهر بخشی از خزائن. کتاب آورد مرحوم صاحب جواهر، کتاب آورد پیش صاحب خزائن. خب صاحب خزائن آدم متدینی بود، شاید یک لحظه آدم غافل بشه. برگشت به صاحب جواهر گفت از این جواهرهای شما در خزائن ما زیاده. خب صاحب جواهرم کتاب ازش برد. از خزائن همون وقتم خبری نبود، حالا خبری نیست، ولی جواهر از همون وقت حالا مطرح. خب نویسنده خزائنم با اخلاص نوشت، شایدم در وقت گفتن غرض آزار دادن نداشت، ولی بالاخره این حرف تأثیر کرد. همین تأثیر باعث شد که اون کتاب بره و این کتاب بمانه. خواهم ارز کنم تنها اخلاص نیست، خیلی چیزهای دیگر هست که باید رعایت بشه. این تمم بالخیر کلمه مطلقه، یعنی با خیر تمامش کن که همه حیثیاتی که باید رعایت شده باشه رعایت بشه. کمک کن که شروع بشه و کمک کن که با خیر تمام بشه. وقت تمام شدن، نه اینکه با خیر اون آخرین خطش رو بنویسن، هر کلمه‌ای که نوشته میشه تمام میشه. پس همه کلمات رو که من تو این کتاب می‌نویسم به خیر تمام کن، که در نتیجه کل کتاب هم به خیر تمام بشه. الحمدلله الذی خص العارفین به معرفت ما لا یعرفه الا هو. حالا تو این عبارات که تو حمد صلات ایشون اشاره میکنه به مطالبی که تو این علم مطرحه، اشاره میکنه به حالاتی که برای عالمان به این علم پیش میاد و اینا همشون براعت استحلاله، اینا دیگه لازم نیست اینجا گفته بشه. خودتون همه رو میابید. کتاب عرفانیه، حمد و صلات هم مناسبه با عرفان، همش براعت استحلاله، یه لازم نیست من توضیح بدم. اما بیان من ایشون داره ادعا میکنه که خداوند عارفین رو به معرفت چیزی که غیر از خود خدا عالم است اختصاص داده، غیر از خود خدا عالم نیست اختصاص داده، یعنی از اون علوم خاص خودش به عرفا داده. علوم خاصی که در نوشته هاشون هست قابل نیل هست ولی قابل بیان نیست. فقط میتونیم ازشون یه تخیلی داشته باشیم و تا دیگران رو هم با همون مقداری که در خیالمون آمده آشنا کنیم. و اون چه در خیال میاد کجا، اون چه در خارج هست کجا. ما نمیتونیم اون چرا که در خارج هست و دیدیم برای کسی نقل کنیم و به ذهن او منتقل کنیم. فقط در حدی که اون دیده شده پیش ما تخیل میشه، اون تخیل شده رو میتونیم منتقل کنیم، نه اون دیده شده رو. اون دیده شده مخصوص خود ماست. پس این چنینه که خداوند اختصاص داده چیزهایی که خودش میدونه، بعضی از چیزهایی که خودش میدونه اختصاص داده به عرفا، و دیگران از یافتن اون امور محرومند. اگر هم بخوان بیابند، اون امور رو در حد یک صورت خیالی میابند که این صورت خیالی با اون واقعیت خارجی خیلی تفاوت میکنه. پس این که ایشون میفرماد که اختصاص داد عارفین رو به معرفت چیزی که مخصوص خودشه، این درسته. البته مخصوص منظور اون اسماء مستثنی نیست، اون مسلمه، چون خدا در اختیار هیچ کی نمیذاره، در اختیار انبیا هم نمیذاره. منظور مخصوص خود خداست، یعنی به هر کسی نمیده، بار عام نداده برای افراد که وارد بشن و بیابند، به گروهی اجازه ورود میده و بهشون نشون میده. و سلب عقولهم به نور وجهی فتحیرو فی صبحاتهی و تاهو. سلب در اینجا به معنای ربودنه، در جاهای مختلف هم به همین معنا میاد، اما ربودن عقل یعنی چی؟ مثلا اونهایی که جیبوری میکنن بهشون میگن که سلاب. یا مثلا با تردستی چیزی رو میدوزن. اما در اینجا سلب عقله، ربودن عقله، نه ربودنی که با گناه حاصل میشه، چون اون خاموش شدنه، نه ربودن. گناه عقل خاموش میکنه و فعالیتش رو ازش میگیره، اما این عقل رو میرباید. یعنی عقلی که در جاهای مختلف میتونه تأثیر کنه، تمام همتش رو به اون سمت میبره. این ربودن عقله. ما در اینجا سلب عقل رو به معنای فریفته شدن عقل میگیریم که معنای خوبیه و معنای درستیه. یعنی خداوند عقل اونها رو فریفته خودش کرد. عقلی که فریفته بشه دیگه به هیچ سمت نمیره جز به سمت معشوق. و عشق گاهی انسان رو سرگردان میکنه، بیتاب میکنه. ایشون در این عبارت میگه فتحیرو، سرگردان شدن. بعدم تاهو یعنی گم شدن، و این علامت بیتابیه. اون هم گم شدن در یک کمال بی‌نهایت. این دیگه دوباره به هیچ مسیری بر نمی‌گرده. کسی توی بیابانی بی‌نهایتی گم بشه که میتونه دیگه برگرده؟ دیگه تو همونجا گمه تا آخر. عارفی دعا می‌کرد خدایا محبتت رو به من آنچنان بده که بیتاب بشم. بعد حالا به چه نحوه بهش خطاب رسید، حالا خواب بود بیداری بود، که بیتاب بشی نمیتونی زندگی کنی. جواب داده بود که زندگی رو نمیخوام، من همون بیتابی رو میخوام که اون برای من زندگی است. سلب عقولهم به نور بچهی، فریفته کرد عقلشون رو به نور بچهی. نمیگه به نور ذاتهی، میگه به نور بچهی. نور ذات خدا رو کسی نمیتونه مشاهده کنه. اگر اون نور رو خداوند بدون حجاب هایی که سر راهه بتاباند بر خلق، تمام خلق میسوزند تا اون آخر تأمل مشاهده ندارن. اما نور بچه، حالا بچه خدا چیست؟ درش اقوال مختلفی است. دو تا قول خیلی مهم در بچه الله داریم. یکی ائمه علیهم السلام بچه الله هست، یکی هم اون وجود منبسط که خداوند در ازل آفرید، که در وقت دمیدن سوره حشر باقی میمونه، خدا باقی میمونه به وجهش. اون وجود منبسطی است که در طول بین الازل و الابد تعینات مختلف میپذیره، که ماهای از جمله تعینات او هستیم. اون وجود منبسط همون وجودی است که ما رو موجود کرده، منتها اون وجود بی نقشه، ما نقشی هستیم بر اون وجود، نه وجودی جدای از خلائق در عالم هست به نام وجود منبسط. همین وجودی که خلائق رو از ازل تا ابد موجود میکنه خودش وجود منبسطه. شما تعینات خلائق رو از روی او بردارید، وجود منبسط بی رنگ و بی نقش باقی میمونه. در سور اول اسرافیل هم که سور حشره، یعنی سور جمع کردنه، این تعینات جمع میشن و اون وجود منبسط که وجه الله باقی میمونه. دوباره در سور دومی که سور نشر رو پخش کردنه، تعینات روی این وجود منبسط پخش میشن، دوباره موجودات با تعینات خاصشون ظاهر میشن. الان ماها همه دارای وجود منبسط به علاوه تعین خاص خودمون هستیم. وجود منبسط خودش در ما هست، نه تنزلش، خودش در ما هست. یعنی همینی که الان کل جهان به وجود بهش موجوده، همون وجود منبسطه، منتها خود وجود نقشی نداره. این تعیناتی که روی اون وجود افتاده به بهش نقش داده و این تعینات خدا در قیامت جمع میکنه، دو مرتبه پخش میکنه. الان به تدریج داره پخش میشه، در قیامت یک باره جمع میشه. در سور اول، در سور دوم یک باره پخش میشه، ولی الان به تدریج داره پخش میشه. یعنی ما همینطور که میاییم، هر انسانی که متولد میشه تعینی بر این وجود منبسط به وجود میاد. این وجود منبسط رو بچه الله گفته که این باقی میمونه، این از بین نمیره، تعینات از بین میره ولی این باقی میمونه. بعضی هم بچه الله رو منطبق کردن برای ائمه السلام که اینا بچه الله هم. وقتی اون که نصیب عارف میشه، نور این وجه هست، نور این وجه یعنی جلوه ای از این وجه. عرفا میگن ما وجود منبسط رو میابیم و این مقام عالی است بر انسان که وجود منبسط رو همونطور که هست ببینه. ما الان با این توضیحی که داده شد، ما الان وجود منبسط تصور کردیم، ولی این صورت وجود منبسط رو، نه خودش. عرفا میگن ما خودش رو میابیم، خود وجود منبسط رو میابیم، نه یه مفهومی از وجود منبسط در ذهنمون بیاد. بعد در مورد ائمه علیهم السلام هم، این هم نور دارن، این هم تجلی دارن. نقش شده از حضرت امیر علیه السلام که فرمود اون تجلی که در کوه بر موسی شد تجلی من بود، نه تجلی خدا. تجلی من بود که کوه از بین برد و موسی رو مدهوش کرد، بیهوش کرد. تجلی خدا هیچ چیزی باقی نمیذاشت. اگه تجلی خدا بود که اصلا موسی نبود، کوهی نبود. تجلی من بود که این تأثیر گذاشت. من وجه الله هم تجلی میکنم. عبارت ایشون هم اینه که سلب عقولهم به نور بچهی، یعنی تجلی نور او عقل اونها رو فریفته کرد. تجلی نور وجهش، شعاع وجهش. ملاحظه میکنید که گاهی از اوقات یک منظره زیبایی، حالا اون منظره میخواد انسان باشه میخواد غیر انسان، در جلوی چشم آدم ظاهر میشه. آدم به اون منظره توجه میکنه، علاقه من میشه. بعد اگر این علاقه شدید بشه، عقل فریفته میشه. نه تنها حس فریفته میشه، عقل فریفته میشه، به طوری که دیگه انسان فکر آبرو و امثال ذالک نمی کنه. وقتی عقل فریفته میشه دیگه انسان هیچ فکر نمی کنه. این هم همینطوره، عقلشون فریفته میشه به طوری که دیگه چندهو زندگی تعطیل میشه. اینا دیگه اصلا فکر آبرو هم نیستن، اگرچه خود همین مسئله آبروه، بلندترین آبرو هم هست، ولی دیگه فکر نیسته. فتحیرو فی صبحاتهی، صبحات انوار جلالت و عظمت اله هست. اینا سرگردان میشن در صبحات اله، یعنی در انوار جلالت و عظمت. تازه همونطور که عرض کردم این نور بچه، نه نور ذات. نور ذات که اصلا قابل تحمل نیست، این نور بچه که اینها رو سرگردان میکنه. تازه اینا افرادی هستن که مسیر بلندی رو طی کردن و عقلشون کامل شده و مقاوم شده. عقول معمولی که اصلا به سرگردانی هیچ، به عدم میرسن اگر یه همچین اتفاقی برشون بیفته. البته این اتفاق برای اونا نمیفته چون قابلیت ندارن. اونه که تازه قابل شدن سرگردان میشه. و تاهو یعنی گم شدند، گم راه رو گم کردند، اونم در یک امر بی‌نهایت گم شدن که دیگه بازگشتش ممکن نیست. ثم افناهم عن بقایاهم، خب اینی که سرگردان شد و متحیر شد، چیزی هست که متحیر شده. بالاخره اگر وصف تحیر رو پذیرفته، موصوفی هست که این وصف پذیرفته، پس معلوم میشه از این آدم هنوز چیزی باقی مونده. سرگردانی نشون میده، یعنی متصف شدن به یه صفت نشون میده که این موصوف هست، یه ذره ازش باقی مونده. اون یه ذره رو خدا فانی میکنه. افناهم عن بقایاهم، اون یه ذره که درش باقی است اونم خدا فانی میکنه، یعنی اونم متوجه میکنه دیگه نه انسانی میماند که سرگردان میشود، انسانی میماند که اصلا سرگردانی حالش نیست، خودش هم به خودش توجه نداره، به سرگردانیش هم توجه نداره، یعنی از اون زینتی هم که بهش داده فانیش میکنه. این همون مرحله آخری است که از ابن سینا نقل کردن، که انسان در اون مراحل آخری قبل از اینکه به آخر آخر برسه خودشو نمیبینه، ولی این زینت رو میبینه، میفهمه که فانی شده، میفهمه که به خدا توجه داره، میفهمه که کسی است متوجه خدا، توجهش هم میابه، ولی از این هم فانی میشه دیگه حتی توجه خودش هم نمیابه، جز خدا هیچ نمیبینه. این میشه افناهم عن بقایاهم. ففاهو فی سعقتهم به ما فاهو، در چنین حالی که دیگه فانی میشند، اگر معصوم باشند خدا حفظشون میکنه به خاطر عصمتی که دارن، اما اگه معصوم نباشند گاهی ممکنه چیزهایی بگن که وقتی که به حال عادی برمیگردن بگن ما نگفتیم و نپسندن. ففاهو در حال سعقه و مدهوشی و سردرگمیشون، فاهو به ما فاهو یعنی نتقو به ما نتقو، یعنی چیزهایی گفتند در اون حالت خاصشون که بعد که به حالت عادی برمیگردن بهشون بگن که اینو گفتید، میگه نگفتیم، یا مثلا اظهار ناراحتی میکنن که چرا گفتی، یا حتی بعضیشون میگن اگر از ما چنین حرفی دوباره شنیدید ما رو بکشید. اینا به خاطر اون فنای غلیظی است که برشون وارد میشه. ثم احیاهم به، بعد خدا اونها رو به وسیله خودش احیا کرد، یعنی بقاء بعد الفنا، که انسان وقتی فانی میشه دوباره به حال بقا برمیگرده، نه برمیگرده، تعبیر به برمیگرده درست نیست، به حال بقا میرسه، منتها این بقا بقای اولش نیست که برگرده دوباره سجع اولش بودیم دیگه باقی مون، این بقای بالله، احیاهم به بقای بالله، یعنی دیگه کارهای خدایی میکنه، یعنی شده مظهر تام اله، باقی مونده اما بالله باقی مونده، یعنی الان کاری که میکنه کاریست که خدا میکنه، دست او دست خدا میشود، چشم او چشم خدا میشود، همونی که در قرب نوافل و قرب فرائض گفته میشه که انسان به درجه میرسه که کار خدایی میکنه، یعنی دستش اجرا میکنه همون کاری رو که خدا میکنه. من اینو بارها عرض کردم در دعای در زیارت مطلقه امام حسین، اولین زیارتی که تو مفاتیح ذکر شده که میگن سندش از سند عاشورا قوی تره، سند زیارت عاشورا قوی تره که خیلی هم علما برش مواظبت داشتند، این جمله رو میخونیم: ارادت رب فی مقادیر امورهی تهبت الیکم و تستر من بیوتکم، اراده خدا در مقدراتش نه در قضایش، قضایش که از ازل ترسیم شده کسی درش دخالت نداشته، اما در مقدرات ارادت رب فی مقادیر امور، فی مقادیر اموری، اراده خدا در مقدرات تهبت الیکم، به شما هبوط میکنه، یعنی خود اراده میاد پیش شما، و تست رو من بیوت کن، از بیت شما صادر میشه، یعنی شما اراده اله رو اجرا میکنید در کل عالم، در کل عالم تقدیر شما اراده خدا رو اجرا میکنید، نه اراده خودتونه، اراده خداست اون چه که شما اراده میکنید. این همون به همین درجه رسیدنه، به درجه بقا رسیدنه، بقای بالله. اینا فانی بالله شدن، باقی بالله شدن، نمیگیم خدا شدن، ولی مظهر تام خدا شدن، مجری افعال الهی شدن، این همون بقای بالله که عرفا میگن ما در حد خودمون به این درجه میرسیم. این هم امر تشکیکیه، مثل فنا میمونه، فنا هم امر تشکیکیه، بقای بالله هم امر تشکیکیه، بقا بعد از فناست، این بقایی که ما داریم که قبل از فناست این بقای حقیقی نیست، بقای حقیقی اونیست که بعد فنا پیدا میشه، انسان باقی فانی میشه بعدن بقای بعد از فنا پیدا میکنه، این احیاهم به اشاره به اون داره. و آنسهم، آنسهم یعنی از تنهایی درشون میاد، این معنای التزامی این آنسه هم، معنای مطابقی خدا به اینها انس میگیره و این عجیبه، آنسه هم یعنی خدا به اینها انس میگیره، ما فکر میکنیم اینا با خدا معنوسن، این خب مفروغانه، حرفی توش نیست، ولی گفته میشه خدا به این آنس میگیره. معنی التزامیش اینه که اینا از تنهایی در میاد، خدا از اینا رو از تنهایی در میاره، یعنی هم نشینشون میشه. خودش هم فرموده انا جلیس و من سرچرنی. جلیس و ذاکرین دیگه یکی از چیزی که به خدا میگی، خدا هم نشینشون میشه و اونها از تنهایی در میاد. ممکنه ما ذکر بگیم خدا هم نشین ما بشه، ولی ما حالیمون نمیشه، ولی اون که فانی شده حالیش میشه. هم نشینی خدا رو میابه. آنسه هم به معنای مهربانی کردن و نرمی کردن هم میاد، اینا معنی التزامیشه. خدا با اونو مهربانی میکنه، نرمی میکنه. البته نرمی با گناهکاران هم هست، ولی این نرمی غیر از اون نرمیه. نرمی با گناهکاران رو حالا توجه کنید. حدیث داریم که در آخرت خدا مؤمن گناهکار رو میاره پیش خودش. تا مؤاخذش کنه، از بین خلائق جداش میکنه، که در وقت مؤاخذه خلائق نشنوند این مؤاخذه را، خودش و این مؤمن تنها. یعنی اینطور ستر میکنه گناه این شخص را. بعد میفرماد که بنده من، خطاب بنده منم میکنه، که خود همین اشاره به مهربانی و ملاتفت زیادیه. این کارا رو کردی، او هم اعتراف میکنه. کسانی هستن که اعتراف نمیکنن، میگن خدا این نکردیم. داریم در آیه که خداوند مهر بر زبانشون میزنه و دست و پا و اینها رو گویا میکنه، اونا شهادت میدن. البته به این صورت هم نبوده که من از کردم. اول خدا ملائکه رو میاره، حالا من دارم جمله معترضه میگم، اول خدا ملائکه رو میاره، ملائکه که نوشته بهشون میگه این عبد داره این کار میکنه، اونا شهادت میدن که نه این کار رو کرده. این تیکه روایت بسیار جالبه و عجیبه. میگه که روایت داره که این بنده بر میگرده به خدا اینطوری میگه، میگه که خدا یا اینا، یعنی این ملاکه، طرف تو رو گرفته، دروغ میگن، من نکردم. یعنی میخواد سر خدا رو کلا بزنه. میگه اینا بندگان تو هند، مخلوق تو هند، خب بالاخره مدیون تو هند، یه طرف تو هند، با من که رابطه ای ندارن که بیان طرف من رو بگیرن. یعنی این مقدار حالیش نمیشه، این بنده این مقدار حالیش نمیشه، که خداوند همه چی رو میدونه. و اینطور هم نیست که مثل انسان ها باشه که مثلا فرض کن ما توی محکمه میریم به قاضی میگیم آقای قاضی این رفیق مثلا دشمن منه، درش به نفع اون شهادت میده. همین وضعی که ما تو این محکمه داریم اونجا میخوام پیش خدا پیاده کنیم، این مقدار حالیش نمیشه چون جاهل به خدا است. اون وقتی که خداوند زبانشو میبنده و دستشو گویا میکنه، دست و پاشو، و شهادت میده که بعد برمیگرده به زب. وقتی که دوباره دهنش باز میشه به دست و پاش خطاب میکنه که چرا منو لو دادی. بعد اینو داشتم عرض میکردم که این وقتی خدا به این مؤمن میگه بنده من این کار رو کردی، این کار نمیکنه، اون این کار مال اوناست که عرض کردی. اینم اعتراف میکنه که بله این کار کردم. البته اعتراف به همین سادگی که من لازم میکنم نیست، حتما سر تا پا خجالته، چون در آخرت دو چیزه که انسان رو بسیار میرنجاند. یکی حسرت، یکی خجالت. حسرت از اینکه میتوانستم کارهایی بکنم نکردم. دوم، حالا که نکردم چرا این نفس آلوده کردم؟ میتونستم بالا ببرمش، نبردم. حالا که نبردم چرا همونطور که خداوند در اول فطرت صاف و خالی آفرید خالی نذاشتمش، پرش کردم از آلودگی؟ دو تا حسرته، یکی حسرت این که چرا به کمال نرسوندمش، یکی حسرت این که چرا پر از آلودگی کردمش. این حسرت یکم خجالت، چون انسان در آخرت نه خدا رو میبینه ولی خدا با او بالمواجهه حرف میزنه، یعنی رو در رو، یعنی طوری احساس میکنه که کنه خدا رو شرف میزنه، نمیبینه ولی حس میکنه که رو در روه. اما خجالت خیلی شدیده و اون وقت هم خدا رو تا حد خودش میشنسه، حالا نمیشنسه، اون وقت میشنسه. حالا الهی حال به خدا میگه بله این کارا رو کردم. خدا هم با مهربانی میفرمد بخشیدمت و تموم میشه. این محاسبه مؤمنه، مؤمن گناهکار. خب اگر خدا با مؤمن گناهکار ملاطفت و مهربانی میکنه، با عارفی که عمرشو نه به همت خودش، که این غلطه، بلکه به توفیق الهی در مسیر خدا گذاشته، چطوری ملاطفت خواهد کرد؟ پس آنسه هم یعنی خدا با اونها مهربانی و نرمی میکنه. آنسه هم معنی دیگری هم داره، به اونها دلداری و تسلی میده. تسلی خاطر. خب اینا بالاخره از همه چی بریدن، بریدن از این دارائی ها و حتی از خیشتن خیلی سخته. جا داره که دلداری داده بشه و تسلی خاطر بشه، عطا بشه. یه معنای دیگر این بر آنسه هم هست. خداوند وقتی میگیم آنسه فلانون، یعنی یا آنسه به فلان، یعنی نگریست به این شخص. خدا نظر رحمت میکنه به اینها و نظر رحمت نظر رحمت خاصه، چون خدا به همه جهان نظر رحمت داره. نظر رحمتی که به اینها میکنه نظر رحمتی دیگریست غیر از نظر رحمت معمولی. فنتقو بالحق اذا شاهدوا محیاها. محیا اگر به انسان نسبت داده بشه به معنای چهره انسانه، به فرس نسبت داده بشه به معنای بالای پیشانی فرس، اون قسمتی است که زیر موی یالش قرار داره. اینجا میگه که فنتقو بالحق از شاهدو محیاها، اینا توفیق پیدا کردن که وجه خدا رو ببینند، چون وجه بر اونها ظهور کرد. از این به بعد دیگه نتقو بالحق، حق میگن. شما عرفا رو ملاحظه کنید، کم میگن، کوتاه میگن، ولی همون کوتاهش را که بخواهید بیان کنید میبینید که کتاب میشه. همون گفته که کم است، چون نتقو بالحق همه چی توش هست. فنتقو بالحق اینا باطل نمیگن، حق میگن. اون حقی هم که میگن کاملا مفیده، یعنی با کوتاه بودنش گویا یک کتابه. چرا نتقو بالحق؟ چون وجه خدا رو دیدن، چون چهره خدا رو دیدن. لذا تونستن این حرفا رو بزنن. مثل اینکه تو چهره همه حق ها هست، ولی دیگه چهره حق دیگه، در چهره حق همه حق ها هست. بنابراین ما وقتی چیزی رو ببینیم و بخوام گزارشی از اون چیز بدیم، درست گزارش میدیم. اینا هم حق رو دیدن، چهره حق رو دیدن، پس هرچی میگن حق، دیگه غیر حق تو کلامشون نیست. چرا؟ چون از دیده های خودشون دارن میگن. و صلات و علی من رفع الحجاب ان بسائر الذین تبعوه و من بحر علمه انتاهو. انبیا علی خصوص نبی ما و اوصیایشون وظایفی داشتن، در فلسفه میخونید که وظیفه‌شون اجرای عدالت در زندگی دنیای مردمه. حالا با بیانات خاص که مقدمات ذکر میشه و بعد نتیجه گرفته میشه، اول گفته میشه بشر اجتماعیه و در این اجتماع بالاخره با هم برخورد دارن، گاهی این برخوردا به نزاع کشیده میشه و باید قانونی باشه که این برخوردا رو کنترل کنه، بعد قانونگذاری باید باشه، قانونگذار باید معصوم باشه. به این صورت یواش یواش میان تا میرسن به اینکه نبی باید در جهان بیاد. بعد وقتی میخوان وظایف این نبی رو توضیح بدن، میگن که اجرای عدالت در جهان. بعد اشکال میشه برشون، اشکال واردی هم میشه که اجرای عدالت در جامعه از عهده خیلی ها برمیاد. البته به اندازه معصومین بر نمیاد، ولی از عهده خیلی ها برمیاد. اگه شما وظیفه انبیا رو منحصر کنید در این جور کارها، خیلی اونها رو پایین که آوردید. خواجه در نمت هشتم بحث انبیا چی پیش میاد، در نمت نهمه بحث انبیا چی پیش میاد، میگه حکام اماره، اماره قسمتی از عراقه یا اماره، اینا عدالت رو رعایت میکنن، جامعهشون رو اداره میکنن. اگر انبیا میخواد در این حد باشن، خب این که از بقیه هم برمیاد، از غیر مسلمان هم حتی برمیاد. این اشکال از اشکال ظاهرن از غزالیه، حالا خواجه نقلش میکنه، اصلش از غزالیه که این چه استدلال است که ما بر وجود نبی میارید، وظیفه انبیا رو خیلی پایین آوردید. چه بعد جواب داده میشه در یک جامعه سالم که عدالت اجرا میشود میتوان به کمال رسید. اونها جامعه رو اصلاح میکنند برای اینکه زمینه به کمال رسیدن افراد جامعه رو فراهم کنند. تا این اندازه از کلام فلاسفه در میاد، ولی ما بالاتر از این را هم میگیم. نه تنها زمینه کمال جامعه رو فراهم میکنند، بلکه دست تک تک جامعه رو برای رسیدن به کمال نیز میگیرند. یعنی این طور نیست که فقط زمینه فراهم کنند. اینا مخرج ما هستند، من القوت الالفیل، ما همه قبه، ما هممون قبه به کمال رسیدن رو داریم و اینا هستن که ما رو از این قبه به فعلیت خارج میکنند. انبیا و اولیا کار مهمشون همینه. اون در زیارت جامعه میخونیم وستر آکم امر خلقه، یعنی چی؟ یعنی خداوند از شما خواسته، باب استفعاله، از خداوند از شما خواسته که حال خلقش رو رعایت کنید. یعنی وظیفه شما اینه که ما رو رعایت کنید. اونجا تو زیر جامعه ما در عینی که متواضعانه حرف میزنیم، طلبکارانه حرف میزنیم، میگیم خدا این وظیفه رو بر شما گذاشته که حال ما رو رعایت کنید، پس مثلا شما به ما ملاتفت داشته باشید. این وظیفه اونهاست که ما رو از قوه فعلیت خارج کنند و حال ما رو رعایت کنه. خدا ازشون خواسته، خدا ازشون طلب کرده. اینا چی کار میکنن؟ حجوبی رو که دقت کنید، ما وقتی به کمال میرسیم نه حجاب سر راهمون رو برمیداریم، سر راه ما حجابی نیست، حجاب رو از رو خودمون برمیداریم، حجاب مال ماست، ما حجاب داریم که به بالا نمیرسیم، این حجاب رو برمیداریم و به بالا میرسیم، روشن میشه همه چی برای ما. حجاب سر راه ما نیست، روی نفس ماست. چی این حجاب برطرف میکنه؟ اونی که ما رو از قوه به فعلیت میاره. بنابراین برطرف کننده حجاب ذات ما و رساننده ما به خداوند انبیا هستند و اولیای معصوم. لذا ایشون میگه که و صلات علی من رفع الحجاب ان بصائر الذین تبعوا. نه از بصر، از بصائر، بصائر جمع بصیرته، جمع بصر میشه ابصار. کسی که یعنی پیغمبری که حجاب رو از روی بصیرت تابعینش برداشت، تابعین حضرت دیگه بصیرتشون حجاب نداره. اگر نبود پیغمبر این حجاب برداشته نمیشد. هر بعضی زیارت های پیغمبر هم داریم همین مطلب ها که به توسط شما خدا ما رو از گمراهی نجات داد. این تعارف نیست، واقعیتیه. یعنی اگه پیغمبر نبود ما همه گمراه بودیم. وسیله راهیابی ما ایشون بود و از مسیر ایشون هم باید به خدا برسیم. و این اشتباهی که کسی بخواد از مسیر عقل خودش برسه. خوابی رو من این بارها عرض کردم، خوابی در مجموع البحرین مرحوم ترهی از کسی نقل کنه، اسم اون شخص هم میبره، اسمش من یادم نیست، که در مورد ابن سینا دیده. نمیخوام بگم خواب درسته، به احتمال قوی خواب درست نیست، به احتمال قوی، ولی مفادش رو میخوام عرض کنم، من به مفادش کار دارم. میگه خواب دیدم پیغمبر رو، اون گوینده میگه خواب دیدم پیغمبر رو. از ایشون پرسیدم در مورد ابن سینا که وضعش چطوره در قیامت. حضرت فرمودن طبق این خوابش این میگه، من مفاد خواب رو کار دارم، صحت صبحش رو کار ندارم، چون به نظر میرسه که خیلی نمیشه بهش اطمینان کرد. میگه که پیغمبر میفهمد که خاص بدون من به خدا برسه، خاص بدون من به خدا برسه، من دستم و جلوش گرفتم، فسقط فی النار. یعنی کسی اگر بخواد بدون من به خدا برسه، با اینکه به خدا رسیدنه، این با سقوط کنه در آتش. یعنی من عرض میکنم دوباره، من مطلبشو میخوام بگم، کاری به این ندارم که به چی داره نسبت میده، حرف حرف درستیه، باید از مسیر اینها برسی، چون اینها واسطه فیضن. همونطور که وقتی فیض از بالا میاد، وقتی فیض از بالا میاد از این مسیر رد میشه، وقتی کلمه طیب هم صعود میکنه و عمل صالح همون کلمه طیب رو یعنی توحید رو بالا میبره، باید از این مسیح بره. این وسط راه اینا هستن، فیض از بالا که میاد از اینا عبور میکنه میاد، اعتقاد منم که از میره بالا بعد از این مسیر بره که الهی از عبد کلم طیب و العمل و صالح یرفعه. کلم طیب یعنی توحید. توحیدی که من دارم الهی اسعد و عمل صالح هم بالا میبرتش، ولی سر راه این وسایط فیض وجود دارن، بعد از اینها بگذره، اینا امضا کنن بعد بره بالا. تا امضا اینا پاش نباشه بیفایده است. بنابراین باید از این مسیر رفت. پس این که گفته میشه پیغمبر رافعه حجابه، درسته، هیچ حجابی بدون دخالت پیغمبر رفع نمیشه، واسطه فیضه. و الصلاة علی من رفع الحجاب عن بصائر الذین تبعوه. اونا که مخالفشن که حجاب روی حجاب بر بصیرتشون گذاشتن و بصیرتشون رو دفع کردن و بصیرتشون خاموشه، ولی اونایی که تابعن و من بحر علمهی امتاهو، متح دلو یعنی دلو را پر آب از چاه بیرون کشید. متح دلو یعنی دلو را انداخت تو چاه، پر آب بیرون کشید. و من بحر علمهی امتاهو یعنی از دریای علم او دلو نفسشون رو پر کردن. اگر علم او نبود دلو نفس اینها پر نمی شد. این عبارت توجه کنید، میاد پیش امام، دو نفر میان پیش امام که تحصیل علوم می کنن در جای دیگر، یعنی مثلا فرض کنید که از اهل سنت، اینا رو من نمی دونم، مدارم خودم عرض می کنم، از یه جایی مثلا، بعد امام بهشون می فهمد شرقا و قربا، چه به سمت شرق برین شما دو نفر، چه به سمت قلب برید، علم اینجاست، بی خودی این بر اون بر نرید، علمتونی بیاد از اینجا بگیرید، از این دریا دلوتونی پر کنید. اون دریاهای دیگه تخیله، علم نیست. هم این بحر علمهی امتاهو، از دریای علم او بحر من شدن و دلو نفسشون رو پر کردن. خب اون من رفع الحجاب کیست؟ عطف بیان میاره یا بدل میاره؟ محمد بن المصطفی صلی الله علیه و آله. و علی آله و اصحابه. توجه کنید بر سر آله علی را آورده، و این رسم عام است که وقتی صلات میفرستن آل رو ذکر میکنن حتما علا رو بر سرش در میرن. در کلمات شیعیان نوعاً علا نمیاد، میگه و آلهی و علا آلهی گفته نمیشه تو کلمات شیعیان، ولی تو کلمات اهل سنت علا رو سعی میکنن بیارن. علت این کار چیه؟ مرحوم ادیب نیشابوری میفرمود که من به ایشون اسناد میرم چون از ایشون هم شنیدم، می فرمود که روایتی داریم که این روایت رو شیعه نقل کرده، اهل سنت قبول نداره، و اهل سنت به خاطر مخالفت با شیعه سعی میکنن با این روایت مخالفت کنن. روایت اینه: من فصل بینی و بین آلی به علا لم ینل شفاعتی، کسی که بین من و بین آل من علا رو فاصله کند، به علا فاصله بندازد، به شفاعت من نمیرسد. اینو شیعه نقل میکنه، سنی میگه میخوام نرسم به شفاعت، علا رو میارم. بعد مرحوم عدی میفرمود ما چنین روایتی نداریم، و برفرض داشته باشیم اونطور که اونا خوندن نیست، من فصل بینی و بین آلی به علی لم ینل شفاعتی، نه به علا، کسی که علی رو از آل من جدا کنه، چون اهل سنت معتقد بودن که حضرت فاطمه از آل پیغمبر هست و بچه های حضرت فاطمه همینطور، ولی خود حضرت هم هیچ بچه حضرت پیغمبر نبودن، ایشون از آل نیست، پسر عمو هست ولی آل نیست، مگر اینکه آلو خیلی وسیع بگیریم که شامل اقوام بشه. اون وقت خب جا داره که بفرمان من فصل بینی و بین آلی به علی لمبین الشفاعت، یعنی علی هم جز آل من حساب کن، بیرونش نکن. اگر روایت بوده به این صورت بوده نه به اون صورت، ولی ایشون یعنی نویسن به کتاب علا رو آورده. اما این قسمت رو کاشانی نوشته، عبدالرضا کاشانی، بعید میدونم ایشون اهل سنت باشه، از اهل عامه باشه. کاشان و قم و سبزوار سه تا شهرن که از اول شیعه بودن، نه بعدن شیعه شدن. کل شمال ایران، مازندران و گیلان، اینا هم از اول شیعه بود. علتش هم بود که خلفا نتونستن اون قسمت ها رو فتح کنن، صعب العبور بوده نمیتونستن برن. علویون رفتن اونجا و بدون فتح حکومت کردن، حکومت علویون از اول تو مازندران و گیلان وجود گرفت و از اول اونا شیعه بودن. کاشان از اول، کاشانی ها به طور کلی شیعه بودن و در زمان امام باقر هم به امام باقر نامه نوشتن، درخواست کردن که فرزندتون رو بپرسید اینجا، که فرزندیشون به نام علی که الان در مشهد اردهال دفنه با اون نامه آمد ایران. بعدم کاشانی ها تا اون آخر دفاع کردند، دستور خلیفه به قومی ها بود که ایشون رو بکشید، قومی ها زیر بار نرفتن، شام از شام ارتش فرستادن برای کشتنشون که به توسط شامی ها کشته شدند. منظور این که کاشان از اول شیعه بود، اینم مولا عبدالرضا کاشانی هم خب کاشانیه، بعید سنی باشه. البته من تحقیق نکردم در مورد ایشون، ولی احتمال به این بیان توضیحاتی که عرض کردم احتمال بودم شیعه باشه. و اصحابه الذین رو عام قید توضیحی میگیرن، ولی خوبه که قید احترازی بگیری. کدوم اصحاب؟ الذین قصدوا مقصده و مرما. عامه میگن همه اصحاب همینطور بودن که هدف پیغمبر مقصودشون بوده، همونی که پیغمبر مقصودش بوده اینا مقصودشون همون بوده. ولی ما قید احترازی میگیریم، میگیم صلات بر اون اصحابی که این چنین بودن، یعنی بعضیشون نبودن بعضیشون بودن. الذین قصدوا مقصد پیغمبر رو و مرما یعنی هدف پیغمبر. احتمال قوی میگم شیعه بوده، ولی حالا علا رو چرا اضافه کرده اونم حالا گاهی اتفاق میفته، تعمدی شاید نبوده، شاید نخواسته بفهمونه که من از اون قبیله، همینطوری آورده. بعضی اوقات هم ممکنه، البته نه اینجا، بعضی اوقات هم ممکنه علا رو بیاریم به خاطر اینکه معطوفن علی ضمیره، وقتی معطوفن علی ضمیر باشه علا رو تکرار میکنن، اینجا ضمیر نیست، ولی وقتی ضمیر باشه تکرار میکنن علا رو. من حافظم خیلی قوی نیست، شعر سعدی رو میخواستم بیارم که علی رو تکرار نشده بر زمیر عمل کرده، نمیاد. توی اون جایم که میگفتم میخواستم نقل کنم که پیغمبر وسیله کمال ما شد و اگر پیغمبر نبود ما همه گمراه بودیم، این زیارت رو میخواستم بخونم یادم نیمد. داریم اینا رو من فقط نقل به معنا میکنم، دلم میخواد بعضی جا عبارتم بخونم یا حافظه یاری نمی کنم.
در
سلو علیه و آلهی شادم بود، سلو علیه و آلهی شادم بود، مثل قبل شدم حسنت جمیع و خصالهی سلو علیه و آلهی. و بعد اینا رو بخونم، بخونم تموم بشه که دیگه نمونه برای بله؟ بله؟ و بعد او فعین بعض العرفا، ایشون میگه که بعضی از دوستان من که دوستان خالص بودند از من خواستند که بر منازل سائلین خواجه عبدالله انصاری شرحی بنویسم، ولی من به خاطر مشکلاتی که ذکر میکنه از نوشتن این شرح امتناع کردم. و بعد از مدتی کسی از من خواست که دیگه نمیتونستم حرفش رد کنم، بر من واجب بود که فرمانش رو ببرم و لذان این شرح رو نوشتم. پس ابتدا از من درخواستهایی شد، منتها قابل بود که درخواستها قابل رد کردن بودن، ردشون کردن. درخواستی شد که دیگه قابل رد شدن نبود، مثلا انجام شد.
شما گفته
همه همینطوره. گاهی از اوقاتی درخواست های ازشون میشه انجام نمیدن، یکی دیگه درخواست میکنه انجام میدن. ولی واقعیت امر این نیست، واقعیت این امر اینه که الامور مرهونتون با اوقاتها، تمام کارها مقدر شده در وقت خودش انجام بشه. اون وقتی که این افراد معمولی ازشون درخواست میکردن هنوز مقدر نبوده این شهر نوشته بشه. وقتی مقدر شده اون شهر نوشته بشه، خدا اون شخص رو پرستاده که درخواست بکنه تا ایشون مجبور بشه و نتونه رد کنه و بینیسه. الامور مرهونتون با اوقات ها، این باطن قضیه، ظاهر قضیه نیست که ایشون میگه. خواستن من دیدم مثلا این عذرها رو دارم انجام ندادم، فلانی خواست نتونستم انجام ندادم، حتما انجام دادم. اینا ظاهر قضیه است، نمیگم جبره ها. بله اسمشو نمیارم ولی خودشو میگم. و بعدو فعین بعض العرفاء و الاحباب من خلصان الاخوان، خلصان خودش معنی دوست مخلصه، حالا یعنی برادران و یاران خالص من، طالما سألونی، خیلی بود، خیلی زمان طولانی از من درخواست میکردن. طالما سألونی یعنی در یه زمان طولانی از من میخواستن که ان اشرح لهم کتابی رو که موسوم است به منازل سائرین و نوشته شیخ عارف کامل موحد محقق قدوت الاولیاء پیشوا و مقتدا ابی اسماعیل عبدالله ابن محمد الانصاری الحربی قد بود که اینو از من میخواستن که بنویسم. فلم اسعف به حاجته، اسعف الحاجه یعنی حاجت رو برآورد، فلم اسعف به حاجتهم یعنی حاجتشون رو بر نیاوردم. و کنتو استعفی من انجاه بقیتهم، استعفا یعنی طلب معافیت، طلب عف ننوشتیم، طلب معافیت. نه ازشون درخواست عف میکردن، ازشون درخواست میکردن که من از این کار معاف کنید. و کنتو از تعفی طلب معافیت می کردم من انجاه بقیته، انجاه یعنی برآوردن، بقیانی خواسته حاجت، از خواستشون معافیت میطلبیدم. چرا این کار میکردم؟ لصعوبت المرام. مرام یعنی خواسته، یعنی خواسته اون کسانی که از من طلب میکردن خواستشون سنگین بود، یعنی شرح نوشتن بر این کتاب سنگین بود. و خبر القدم عن القیام فی ذلک المقام، خبر یعنی ناتوان، سست، شکسته. قدم من از این که بتواند در این مقام بایستد سست بود و شکسته بود، نمیتونستم که این مقام بایستم، یعنی قدرت شرح بر چنین کتابی نداشتم، در خودم نمیدیدم که بتوانم شرحی بر این کتاب بنویسم. و این تعارف نیست، واقعیته. هیچ کس نباید در خودش ببینه چیزی رو، مگر اینکه توفیق الهی بیاد، ولی غیر از این ممکن نیست. هیچ اقدامی به نتیجه نمیرسه مگر اینکه خدا پشتیبانش باشه، بقیهش خیاله. یعنی ما فکر میکنیم که کاری میتونیم انجام بدیم، کارهایی که خدا وظیفه ما کرده اونها هم با توفیق الهیه، نه اینکه بگیم خدا انجام میده. قائل به جبر میگن خدا انجام میده، تو خیال میکنی تو انجام بدی. نه، خدا انجام نمیده، به ما اجازه داده خودمون انجام بدیم، خودمون انجام بدیم، منتها با مدد خدا. بدون مدد نمیشه. ما ممکن وجودیم، ممکن وجود تا مدد بهش نرسه انجام نمیشه. چه در کار باطل چه در کار حق مدد میرسه، منتها من این مدد رو صرف باطل میکنم یا این مدد رو صرف حق میکنم. خدا باطل بر من وارد نمیکنه، مدد به من میگه، کمک میکنه، منو یاری میکنه، قدرت و اراده به من میگه، منم که این اراده و قدرت رو صرف امور باطل میکنه. تعلقش مال منه، اصلش مال خداست. خب این تالا ما سألونی، از من در مدت طولانی میخواستن که این کار انجام بدم و من به خاطر این جهت زیر بار نمیرفتم و امتناع میشدم. اما حتی اشار صاحب الاعظم، چهار خط بعد، الیه، الیه متعلق به این اشار است. حتی اشار صاحب الاعظم الیه به مختره، به من اشاره کردن با آنچه اونها درخواست میکردن، با آنچه اونها پیشنهاد میکردن، همون پیشنهاد اونها رو این صاحب اعظم به من اشاره کرد که این کار انجام بده. نمیگه درخواست کرد، میگه اشاره کرد، احترامه. و من برما واجب شد که انجام بده. حتی اشاره صاحب اعظم، حالا این صاحب اعظم رو توصیف میکنه. محقق کتاب توصیف رو بین دو خط تیره نوشته، خوب کاری کرده. وقت مشخص میشه که الیه متعلق به اشاره است، الیهی که بدنیت متعلق به اشاره است. العالم العارف العادل، المحقق المدقق، سلطان الوزراء فی الافاق. البته کلمات مبالغه هم داره، باید هم داشته باشه. صاحب، بله؟ چیه؟ صاحب الرئاستین بالاستحقاق. این عبارت رو توجه کنی، العالم العارف العادل المحقق المدقق. تا اینجا مقام علمی او رو گفته. سلطان الوزراء فی الافاق مقام دنیاییشو گفته. پشت سرش میگه صاحب الرئاسته، یعنی هم ریاست علمی هم ریاست دنیایی، هم وزیر علوم بوده هم وزیر آفاق بوده. صاحب الرئاسته، صاحب هر دو ریاست، یعنی هم در مقام علم رئیس بوده هم در اداره مملکت رئیس بوده. اونم نه رئیسی که نصبش کرده باشند و به خاطر انتصاب رئیس شده باشه، بلکه بل استحقاق، استحقاقشو داشته. استحقاق وزارت رو داشته و استحقاق ریاست در علوم رو داشته. نظام و ممالک العالم، ساماندهنده ممالک عالم، ناظم نگفته، نظام گفته، مبالغه بیشتر بشه. مصدر به کار برده نه اسم فاعل، که مصدر مبالغش بیشتره. صلاح و توائف الامم، اینجا همینطور یعنی رستگار کننده و راه نشان دهنده به تمام توائف امم، نه فقط امت اسلام و توائفی که در امت اسلام هست، بلکه امم و همه توائفی که در هر امتی هستند. بله؟ اعدل و ولات المسلمین، ولات یعنی حاکمان، استانداران. قیاس الحق و دنیا و دین، قیاس یعنی ما یستقاس و به پناه، یعنی حالا ایشون میگن توضیح ندید دیگه، میگن توضیح ندید که من بگم. آخه این ستا همه به این آدم پناه ببرن خیلی عجیبه. قیاس الحق و دنیا و دین، یعنی پناه این سه دیگه. محمد ابن صاحب سعید، رشید الحق و دین، اون صلاح و توائف یعنی سازش دهنده، آشتی دهنده، برپا کننده امنیت. این رشید الحق و دین یعنی نشان دهنده راه هدایت، نشان دهنده راه حق و دین. فضل الله ابن ابی الخیر، بعد دعا میکنه که ضاعف الله جلاله، جلال یعنی عظمت، بلندی مرتبه، بزرگی قدر، و عدام اقباله، اقبال معنی رو آوردن به معنای شانس هم گفته میشه، خیر و برکت هم شاید ازش بتونیم معنا کنیم. اشار از صاحب الاعظم الیه به مقترهو، یعنی به آنچه که پیشنهاد کرده بودند اون خلصان اخوان، و اشار الیه بالاقبال علی ما طلبو، بالاقبال علی ما طلبو، رو بیارم به آنچه که اونها خواستن. خب فحق علی الامر، یعنی ثابت شد و واجب شد، و زاق مذهب العذر، راه عذر بر من تنگ شد، دیگه نتونستم از راه عذر وارد بشم، ناچار شدم بپذیرم، و لازم الامتثال یعنی فرمانبرداری واجب شد. و این لم یقتضی الوقت و الحال، ولو وقت من اقتضا نمی کرد، اجازه نمی داد که این کتاب رو بنویسم، حال منم همینجور، هم حال بدنی و هم حتما حال روحی، چون ایشون قبلا گفت کار سخته، سخته خب بر روح انسان فشار وارد میکنه، هم وقتم اقتضا نمی کرد، اجازه نمی داد، هم حالم. ولی فاستخرت الله تعالی، از خدا طلب خیر کردم، و شرعت و فیه، در شرح شروع کردم، در حالی که مستمدن مدد توفیق، مستمدن من واهب الحول بالقوه مدد توفیق، از خدا استمداد می کردم، خدایی که حول و قوه توانایی رو می بخشد، هم توانایی جسمی رو برای نوشتن، هم توانایی روحی رو برای فکر کردن و دریافت مطالب، از او استمداد کردم مدد توفیق را که به من توفیق بدهد، مستفیزن من اندهی، از او طلب فیض کردم، از جانب او طلب فیض کردم الهام حق و تحقیق را که به من الهام کنه. بدون الهام او من نمیتونستم کار انجام بدم، بدون توفیق او نمیتونستم اقدام کنم. از او خواستم و شروع به کار کردم و نوشتم. دو تا سوال اینجا مطرح میکنن که من این دو تا سوال باید جواب بدم. یکی این که گفت نظام و ممالک العالم و صلاح و طوائف الامم اول ترتیب نیاورد، ولی وقتی رسید به جمله بعدی اول ترتیب آورد، گفت اعدل و ولات المسلمین. چرا این دوتا رو اول ترتیب نیاورد، نظام و صلاح گفت و اینجا عدل گفت؟ این سوال اول. این سوال اول من اینجا جواب میدم که در اونجا که گفت نظام ممالک العالم یعنی نظام ممالک العالم، این تک بود، همین یه نفر داشت ممالک رو اداره میشد، رقیبی نداشت که بخوان با اون رقیب بسنجنش. در صلاح و طواف الامم هم همینطور، اما ولات مسلمین که جمع هم آورده یکی نبودن، حاکمان که زیر دست ایشون بودن یا کنار ایشون بودن چند تا بودن، هر قسمتی از این کشور رو حاکمی از جانب اون حاکم کل اداره میکرد. توی اونها این عدل بود، چون در این جمله رقیب براش وجود داشت، افل تفضیل آورد، گفت در بین رقبا این عدل بود. در اون دو جمله قبلی رقیبی نداشت، تنهایی ناظم ممالک عالم بود، به تنهایی صالح طوائف امم بود، دیگه با کسی دیگه سنجیده نمیشد که بگیم ناظم ترینه یا صلح دهنده ترینه. علی اینجا چون ولات مطرح شده که والی ها متعددند، بین والی های متعدد مقایسه کرده و ایشون را عدل گرفته. این سوال اول بود که جواب داده شد. سوال دوم اینه که میگه قیاس الحق و دنیا و دین، هم حق رو ذکر میکنه هم دین رو ذکر میکنه، مگر حق با دین فرق داره؟ دین با حق فرق داره؟ چرا دوتا میاره؟ چرا هم حق رو میگه هم دین رو میگه؟ خب دنیا درست با اینا فرق میکنه، ولی حق و دین چطور فرق میکنه؟ جواب اینه که حق یعنی حق در باب نظر، که اگر مسائل علمی مطرح بشه و کسانی نتونن حق رو در این مسائل علمی به دست بیارن، قیاس و پناهگاه این حق اوست، باید برن از او سوال کنن. یعنی مسائل علمی رو کاملا میدونه و میتونه جواب ما رو بده. در دین هم اگر مشکلی پیش آمد یا اینکه فرض کنید اجراء دین لازم بود، پناه برطرف کردن مشکلات و اجراء دین هم اوست. پس هم در حق که امر نظری و علمی است، هم در دین که مربوط به اعتقاد و عمل و اخلاق همه با هم است، باید به او پناه برد و از او کمک کرد. حالا بقیه بحثشو بذاریم برای جلسه بعد.